بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 247، سطر هفتم. وعلم انه قد یترا فی الظاهر انه علیه السلام منع عن القول بتعطیل المحض و عن التشبیه صرف. بحث در اطلاق شیء بر خداوند داشتیم. در حدیث اول این چنین آمد که اطلاق شیء بر خداوند جایز است، منتها به شرطی که در این اطلاق تعطیل و تشبیه نباشد. از مطالبی که بعداً علل خصوص در ذیل حدیث هشتم مطرح میشه، این چنین به دست میاد که ما میتونیم به تعطیل محض رو و تشبیه صرف رو نفی کنیم و میتونیم تعطیل رو با تشبیهی جمع کنیم. اشتباه گفتم، نفی تعطیل رو با تشبیه جمع کنیم. ایشون در آینده بیان میکنن که در ذکر رکوع و سجود ما میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده یا سبحان ربی العظیم، تسبیح میکنیم در عین تحمید. تسبیح تنزیه، تحمید تشبیه. پس تنزیه رو با تشبیه جمع میکنیم. اما در جاهایی هم باید تعطیل رو حذف کنیم، تشبیرم حذف کنیم، هر دو باید نفی بشن. یعنی هیچ بوی تشبیه نیاد، تعطیل همه جا نفی میشه، چون تعطیل به معنای نفی خداست. این نفی رو باید نفی کرد، یعنی کسی نباید به این نفی قائل بشه. این مطلبی نیست که بخواد تفصیل توش داده بشه. به طور مطلق کسی حق تعطیل نداره، یعنی کسی حق نفی خداوند نداره. اما در مورد تشبیهش حرفه که آیا هیچ گونه تشبیهی نداشته باشیم، حتی تشبیه در صدق مفهوم، یا اینکه نه یه مقدار تشبیه رو مجازیم. مثلا فرض کنید خداوند در این که مفهوم علم برسد میکنه با ما در این جهت شبیه، یا ما در این جهت به او شبیه. در صدق مفهوم اجازه داده میشه که ما قائل به تشبیه بشیم. چطوره؟ آیا تشبیه باید به طور کلی نفی بشه، یا اینکه این مقدار تشبیه جایزه؟ میفرماید از عبارت امام برمیاد که تشبیه باید کلن نفی بشه، هیچ تشبیهی مجاز نیست. می فهمند که این درسته، اما در مرتبه ذات، در مرتبه ذات ما نه اسمی رو بر خدا اطلاق می کنیم نه صفتی رو اطلاق می کنیم، اونجا اصلا مفهومی هم نیست. بنابراین شرکتی با هیچ یکی از ممکنات اونجا وجود نداره. در مرحله ذات وقتی اسمی، صفتی، کمالی اطلاق نشد، دیگه مفهومی مطرح نمیشه که بگیم خداوند با خلق یا خلق با خداوند در این مفهوم شریکن. درست شرکت در مفهوم شرکت در خارج در امریز خارج از ذات، ولی همونم اجازه داده نمیشه. در مرتبه ذات همون شرکت هم اجازه داده نمیشه. یعنی ذات باید کاملا از تشبیه خالی باشه. از تعطیل که خالی هست، از تشبیه هم باید خالی باشه. اما وقتی وارد مرتبه صفات میشیم، تشبیه رو در حد خاصی اجازه میدیم. همین که عرض کردم بر خدا در مرتبه اسماء و صفات مفاهیم میست میکنند که همون مفاهیم در ممکنات هم هست. بله، مصداق علمی که در خداست با مصداق علمی که در مخلوقات فرق داره، اما مفهومشون یکیه. اونم علم است به معنی دانستن، اینم علم است به معنی دانستن. قدرت است به معنی توانستن، اینم قدرت است به معنی توانستن و هاکسا. مصداق فرق میکنه ولی مفهوم یکیه. پس در حدی از تشبیه ما مجازیم، منتها در مرتبه اسماء و صفات. در مرتبه ذات حق تشبیه نداریم، هیچ جور حق تشبیه نداریم. پس این کلام امام که تعطیل رو نفی میکنن، تشبیه را هم به طور کامل نفی میکنن، این مال مرتبه ذاته. در مرتبه اسماء و صفات تا حدی تشبیه اجازه داده میشه و به قول ایشون در ذیل حدیث هشتم در همین باب میفهمن تنزیه با تشبیه جمع میشه، چنانچه در ذکر سجود و رکوع هست که تشبیه رو با تنزیه جمع کرده، هم سبحان گفته هم حمد گفته، هم تسبیح کرده هم تحمید کرده. تحمید یه نوع تشبیهه. حالا چطور یه نوع تشبیهه باید بعدن که رسیم توضیح بدیم. ما چرا خدا رو حمد میکنیم؟ من حالا اشاره کنم چرا خدا رو حمد میکنیم. به خاطر کمالات. اصلا حمد یعنی اظهار کمال محمود. حالا چه این اظهار به زبان باشه چه به وسیله دیگر، ما حمد میکنیم یعنی کمالات خدا را اظهار میکنیم، یعنی اسماء و صفات رو برش حمد میکنیم. لااقل او رو منعم میدونیم و لذا حمدش میکنیم، شکرش میکنیم. و منعم یک صفت کمالیه. خب حالا این صفت کمالی مفهوم داره، در این مفهوم شرکت حاصله. پس یه نوع تشبیه اینجا راه پیدا کرده، تنزیه رو با تشبیه جمع کردیم. هر جا حمد میکنیم تشبیه هست، چون حمد به خاطر کماله، به خاطر اظهار کماله. معلوم میشه کمالی هست که ما داریم اظهارش میکنیم. کمالم بالاخره هر کمالی باشه مفهومی درش هست، چه قدرت باشه، چه علم باشه، چه انعام باشه، هر چی باشه مفهومی درش هست و شرکت در مفهوم تحقق پیدا میکنه و همین و اینم تشبیه. خب پس اون چه که امام فرمودن در این حدیث اول در مرتبه ذاته، در مرتبه اسماء و صفات بحث دیگری داریم که ایشون میگه ما در آینده مطرحش میکنیم، که اونجا بین تنزیه و تشبیه جمع میکنه، که انشالله وقتی رسیدیم توضیح میشه. صفحه 247 سطر هفتم. و علم انه قد یترا آف ظاهر، به نظر میرسه در ظاهر که امام علیه السلام در این حدیث معنی کردن ان القول به تعطیل المحض و ان تشبیه صرف. تعطیل محض رو و تشبیه صرف رو حضرت معنی کردن. تعطیل محض اینه که بگیم اصلا خدایی نیست، محضش بگیم معنیست. یه وقت میگیم خدا هست ولی تطبیقش میکنیم برای یکی از مخلوقات، این تعطیل محض نیست. تعطیل هست، خدا تعطیل کردی به یکی از ممکنات معتقد شدی، ولی تعطیل محض نیست، تطبیقمون خرابه. خدا رو قبول داریم، تطبیقمون خرابه. اما یه وقت نه، اصلا میگیم خدایی نیست، هرچی هست همین ممکناته، این میشه تعطیل محض. امام از تعطیل محض نهی کردند و فرمودن کسی حق نداره خدا رو نفی کنه، باید به خدا معتقد بود. حالا به چه گونه خدایی باید معتقد بود اون وقت بحث میشه، داره اسم و صفات غیب الغیوبه دیگه، اون چیزهایی که باید گفته بشه گفته میشه. و عن تشبیه صرف، امام از تشبیه صرف منع کردند، یعنی تشبیهی که خالص باشه. تعطیل محض روشن شد، یعنی اینکه به طور کلی بگیم خدایی نیست. تشبیه صرف هم اینه که ما تشبیه کنیم و تنزیه نکنیم. اگر تشبیه کردیم تنزیه هم کردیم، این تشبیه اون صرف نیست چون کنارش تنزیه هم هست. اما اگر تنزیه نکردیم فقط تشبیه کردیم، چنانچه مجسمه این کارو میکنه، کسانی که خدا رو جسم میدونن و تشبیه صرف دارن، تنزیه اصلا ندارن. این امام نهی میکنه، نفی میکنه که تشبیه صرف هم نیست. و ذالک کذالک فی مرتبت ذات، ذالک یعنی این من، کذالک یعنی بجاست در مرتبه ذات، یعنی ما حق نداریم ذات رو تعطیل کنیم، حق نداریم ذات رو تشبیه کنیم. و اما فی مرتبه الاسماء و صفات فسیجی و تحقیق الحقی فی. البته در پایان همین باب در ذیل حدیث هشتم ایشون اینطور می‌فرماید: می‌فرماد فتردیدو انما هو، صفحه 255، فتردیدو انما هو بین تنزیه و تشبیه، تقریبا 4-5 خط به آخر صفحه مونده. یعنی این یعنی مراد منه، یعنی بین تقدس ذات و قناع ذاتی حتی عن الاسماء و صفات. به ذات که میرسیم او رو باید حتی از اسماء و صفات تنزیه کنیم، یعنی بگیم بی نیاز اسماء و صفات. و استهلاک الکل لدی، این معنای بی نیاز بودنه، و استهلاک الکل لده، بی نیاز بودن به معنی نداشتن نیست، چون خداوند در مرتبه ذاتش هم کمالات داره، نمیشه بی کمال باشه بعدن صاحب کمال بشه، در مرتبه ذات هم کمال رو داره. معنای بی نیاز بودن اینه که تمام کمالات در مرتبه ذات مستهلکند، یعنی اونجا فقط ذات است، دیگه شما علم رو نمیابید. نه اینکه عالم نیست، علم مستهلک است در ذات، یعنی یه حیثیت جدا نیست، همون ذاته که علمم هست، ولی نمیشه بهش گفت علم، نمیشه بهش گفت ذات، هیچ اسمی نمیشه روش گذاشت. یعنی اینطور بسیطه که حتی تحمل حمل یک مفهومو نداره. این شدت بساطت رو میرسه. نه اینکه حالا اونجا کمال نیست، کمالات همه مستهلکن. مستهلکن به معنی هلاکت نیست که ازش استفاده کنیم نفی اسماء و صفات رو. مستهلک یعنی حیثیت جدا ندارن، یعنی چیزی نیستن که بشه بهشون اشاره کرد، حتی اشاره عقلی. بعد می فهمد و بین کون ذات متصفتن به جمعی صفات کمالیه و نعوت الهیه. متصفش میکنیم و همینجا یه ذره تشبیه درست میشه، لااقل تشبیه در مفاهیم یا در وضع مفاهیم. بعد آخر میاد پایین میگه که آخرین خط منزالک تسبیح و رکوع و سجود، فإن مفاده و معد تسبیح فی عین تحمید و هو تنزیه و تشبیه. فقط در مقام ذاته، این که تعطیل محض نباشد، تشبیه صرف نباشد، مال ذاته. ایشون میگه در مرتبه ذات، یعنی نه ذات رو تعطیل کنید نه در ذات تشبیه قائل بشید. تشبیه صرف یعنی تشبیهی که کنارش تنزیه نیست، هیچ کدوم از این دوتا نباشه، نه تعطیل نه تشبیه. نه بگید خدا نیست، نه بگید هست است و این بت است و سنگ است و فلان. خب البته این بحث تکمیل نشد، چون وعده داده شد که در جای خودش مطرح بشه، ولی به همین اندازه که عرض کردم اکتفا میکنم. ما وقتی در مورد خدا بحث میکنیم به طور کلی این چنینه، بحث به آخر نمیرسه و اون چه که باید برای ما روشن بشه روشن نمیشه، تواناییشو نداره. فقط در همین حدی که ملاحظه میکنید ما بحث میکنیم، همین هم یه جرأت زیادی میخواد، ولی جای بحثی از اصلا نیست. الحدیث الثانی به اسنادی، یعنی صدوق به اسنادی عن هشام بن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده که انه قال امام فرمودن لزندیق حين سأله ما هو. زندیقی از امام سوال کرده بود که خدا چیست، امام در جوابش فرمودن شیئون، هو شیئون، اما به خلاف الاشیاء. شیء رو بر خداوند اطلاق کردند اما مقید کردند که به خلاف الاشیاء. بعد امام ادامه دادن ارجع به قولی شیئون الى اثبات معنا و انه شیئون به حقیقت شیئ. ارجع به معنای رجوع کن نیست، چون بعدش با آمده، به وسیله با متعدی شده. ارجع به قولی یعنی رجوع بده قول منو، که میگویم شیئون رجوع بده الى اثبات معنا یک، و انه یعنی و انه شیئون به حقیقت شیء این دو. یعنی وقتی من میگم شیئون، یکی از این دوتا رو اراده کن. حالا این دوتا معناش چیه با توضیح بده، من توی حدیث بیان نمی کنم. وقتی به شرطش رسیدم عرض می کنم که دو چیز رو امام از شیئون اراده کردن، یکی اثبات و اثبات معنا، یکم انه شیئون به حقیقت شیء. انه شیئون به حقیقت شیء رو هم دو جور معنا می کنیم، پس در مجموع میشه سه چیز. این حدیث حدیثی است که هم قبل دارد هم بعد دارد، ولی مرحوم صدوق از این وسط حدیث تیکه‌ای رو نقل کرده، قبلش رو نیاورده بعدش هم نیاورده. قبل از این سوال از ماهو، اون زندیق سوال از کیفهو میکنه، از کیفیت خدا سوال میکنه، امام هم جوابشو میدن. بعد از ماهو سوال میکنه که امام این جواب میدن. بعدم امام مطلب رو تأکید میکنن که صورت نیست، جسم نیست، غیر انهو لا جسمون ولا صورت، که بعدم خود مرحوم آقای سعید به این کلمه اشاره، به این جمله اشاره میکنه. پس این حدیث به طور کامل اینجا نقل نشده، لذا مرحوم قاضی سعید میفهمد تمام حاضر خبر سیعتی انشاءالله تعالی فی ابواب الکتاب. خبر به طور کامل در ابواب کتاب میاد. بعد زندیق رو منو میکنه، کجاشو من ندیدم، نه من نگشتم پیدا کنم. و زندیق هو الذی ینکر الصانع العلیم، زندیق کسیست که خالق علیم رو انکار میکنه. خب خالق رو انکار میکنه، صانع رو انکار میکنه، قید علیم برای چی آمده؟ خدا اسما و صفات داره، فقط علیم که نیست، چه فقط علیم میشه آورده. اینا که دهری هند، منکر خداوندند، قبول دارن که چیزی جهان را آفریده، ولی میگن دهر بیشعور، یعنی همین طبیعت که شعورم نداره، خودش جهان رو به وجود آورده، خودش خودش رو به وجود آورده، همین طبیعت واجب الوجود، یعنی باید بیاد به همین صورت که هست، کسی رو موجود نکرد. خب ملاحظه میکن اینا ثانیه رو قبول دارن، یعنی قبول دارن که این چیزی این جهان رو ساخته، ولو خود همون طبیعت یا به قول خودشون دهر، اما علیم نمیدونندش. ایشون میگه که زندیق اون کسیست که صانع علیم رو منکر. خب وقتی صانع علیم رو منکر باشه، خیلی از اوصاف دیگه هم پسترش انکار میشه، ولی توانایی خلق رو داره، هرچی هست قدیر رو منکر نیستن، بالاخره قبول داره خودش خلق شده. اون زندیق بعضیشون هم دست خونده بودن، دا زندیق بودن، نه که از روی بی سوادی این کار میکردن، همین الان هم همینطوره، بعضی درس هم میخونن، القابی هم برای خودشون قائلن، دکتر و امثال زالش هم به خودشون میبندن، با وجود این میبینید که این کار خدا میکنه، ولی قبول داره که بالاخره جهان خلق شده. برفرض اصل جهان از ازل بوده، من و او که از ازل نبودیم، اینو قبول داره که خلق شده، منتها میگه همین جهان داره خلق میکنه، خودش هم نمیدونه چی میگه، همین جهان یعنی همین موجود بیشور، همین طبیعت، به قول خودش همین ده رو روزی کار. پس قبول داره خلق رو، قبول داره قدرت رو، علم رو قبول نداره. لذا ممکنه سانه علیمه، این قید علیم اینجا درسته که آمده، یعنی زندگی منکر سانه نیست، منکر سانه علیمه. وقیل هوبه معرب و زندین، گفتن زندگی در اصل زندین بوده، بعد عرب ها معربش کردن شده زندگی. اون زندین بوده، زندین هم دو تا کلمه است، یکی زن یکی دین. کسی که زندین باشه یعنی متدین به دین زنها. خب زن یعنی چی؟ زن یعنی ناقص العقول. حالا ایشون ننوشته ناقص العقول، نوشته بیعقل، از ناقص العقول بالاتر رفته. یعنی دین زن یا به تعبیر دیگه دین انسان بیعقل. زندین یعنی کسی که دینش دین بیعقل هاست، معربش کردن شده زندین، یعنی تعقل نکرده تا درک بکنه که دینش چه باشد. بدون تعقل این دین رو پذیرفته. اگر تعقل میکرد این دین رو نمیپذیرفت. در هر زبانی یک کلماتی یا جملاتی به معنای اصطلاحی میاد که اون معنی لغویش مراد نیست. شاید این کلمه زن هم در این جور جا به این معنا باشه، ولی در لغت زن به معنی بیعقل نیست. در محاورات هم اینطور نیست، در شریعت هم اینطور نیست، در واقعیت هم این نیست. منتها عرض کردم یه چیزایی به صورت اصطلاح در میاد، حالا منشأش چیست شاید ندونیم، ولی بالاخره این اتفاق افتاده که زن رو اطلاق میکنن در این جور جاها، نه در همه جا، ولی یک بر کسی که تعقل نمی کند. شاید حالا روی عاداتی که بعضی از اقوام انسان‌ها در قدیم داشتن یا شاید همی حالا هم داشته باشن این اصطلاح در آمده. علی‌ای حال اصطلاح بشری است، اصطلاح الهی نیست. و اصطلاح بشری فقط مورد استعمالش رو ما لازم داریم و به همون معنی اصطلاح بشری برای تفهیم مطلب استعمالش میکنیم، نه اینکه حالا معناش قصد بشه و سعی بشه که مطابقتش با واقع تحصیل بشه. کاری نداریم که حالا این بحث مطابق واقع هست یا نیست. اصطلاحی رایج شده حالا بر اثر هر جهتی، شاید عادت باطل یک قومی، چون در گذشته این چنین بود که زن رو موجود بیعقل می دونستن. در خیلی از اقوام پیشرفته هم این بود که الان بهشون اعتراض میشه. علی‌ای حال این یه معنای لغوی و یه معنای مطابق واقع نیست، یه اصطلاحی جلب شده. حالا منشأ اصطلاح چیست شاید ندونیم، ولی معنای نیست مطابق واقع. این اطلاق میشه، زندین اطلاق میشه بر کسی که بدون تعقل دین رو انتخاب میکنه. یه مطلبی را من عرض کردم که در بعضی نوشته ها آمده، ایشون اشاره نکردن، و اون زندیق در اصل بوده زندی، قاف در تعریب آمده، زندی یعنی منصوب به زند، زند کتاب آسمانی زرتشت بوده، زند و پازند این دوتا بوده. وقت زندی یعنی کسی که کتاب آسمانی زند است. وقت این اصطلاح بوده برای زرتشتی ها، کم کم دیگه تعمیم داده شد و به هر کسی که دین درستی نداشت گفتن که زندیق. همش توجیهاته. از اول ممکنه زندیق خودش یه لغتی باشه جهر شده، نه زندین بوده نه معرب شده نه مرکب بوده، اینا توجیهاتش که ما میکنیم. یه وقت ممکنه یه توجیه دیگه ای کسی بکنه. و قیل هو معرب و زندین ای تدین به دین نساء، عطف میگیره بر نساء نه بر دین، عطف میگیره من لا یعقل شیئا به عطف تفسیر، یعنی تدین به دین نساء به عبارت دیگر تدین به دین کسی که تعقل نمی کند، که اگر تعقل میکرد این دین رو انتخاب نمیکرد. و هاذا سؤال، این سؤالی که این زندیق کرده، انما صدر دنبال سؤال دیگری که داشته، که اون سؤال از از کیفیت خداوند بوده و امام هم از اون سؤال جواب دادن. بعد از سؤال و جواب از کیفیت، سؤال به ماهو رو مطرح کرده و این جواب رو شنیده. و قول امام که فرمودن ارجع به صيغه امر است، یعنی ارجع من جمیع توهماتی که ناشی است از ظاهر اطلاق شی، یعنی وقتی من شی رو اطلاق میکنم یه چیزهایی تو ذهن توی شنونده میاد، اونا رو کنار بذار، از اونا رجوع کن، روشون نایست و قبول نکن، از اون توهمات بگذر، به دو چیزی که من میگویم رو بیار، الا اثبات معنا یک، و انه شیء به حقیقت شیء دو. یعنی ارجع برگرد از تمام توهماتی که ناشی میشه از ظاهر اطلاق شیء علالله، علالله متعلق به اطلاق، الا امرین، الا امرین متعلق به ارجع، یعنی از اون توهمات برگرد و به این سمت بیا، به دو امر رجوع کن و به دو امر توجه کن، که اون دو امر غرضند در جواز این اطلاق، یعنی اطلاق شیء بر خدا، حاضر اطلاق یعنی اطلاق شیء علالله، غرض در جواز اطلاق شیء اینه، یعنی اگر شیء رو بر خدا اطلاق میکنی در وقتی جایز است که به این غرض اطلاق کنی، به این معنا اطلاق کنی، اگر به معنای دیگه اطلاق کنی درست نیست. نه، نظر مرحوم قاضی سعید هم و یعنی که مرحوم قاضی سعید کرد همونه. من از کردم رجوع بده قول من را به این دو معنا، کلام مرحوم قاضی سعید هم همینه، منتها اینطوری میگه، میگه رجوع کن از توهماتت و بیا به سمت این دو معنا، یعنی همونی که عرض کردم کلمه شیء رو رجوع بده به این دو معنا. نه، چون به قولی گفته من متعدی معناش کردم، چون با آورده، اگه ارجع میگفت بله، ارجع هم یعنی رجوع بده، ولی ارجع چون کلمه به پسترش در اومده بازم حالت متعدی گرفته، چون رجوع بده قول مرا. مرحوم قاصد اینطور معنا کرده، رجوع کن در قول من که گفتم شی، از توهماتت رجوع کن، یعنی دست بردار و برو به سمت این دو معنا. ایشون اینطوری معنا کرده، من از کردم رجوع بده کلام مرا به این دو معنا، هر دوش مفادش آخر سر یکیه. اون دو معنا اینه. کلمه معنا در اینجا مقابل لفظ نیست، اثبات معنا، یعنی معنایی رو اثبات کن. معنا یعنی چی؟ معنا یعنی اونی که به حس نمی آید. لفظ به حس میاد، به گوش شنیده میشه، به چشم دیده میشه، اما معنا به حس نمی آید. اگر معنای جزئی باشه به حس باطن میاد، معنای کلی باشه به عقل میاد، اونم اگر معنای نامحدود نباشه. اگر معنای نامحدود باشه به وهمم نمیاد که حس باطنه، به عقلم نمیاد. ولی معنا قانونش اینه که به حس باطن بیاد، به عقلم بیاد. این میشه معنا. خدا رو اثبات کن به عنوان یک معنا، یعنی به عنوان یک موجودی که محسوس نیست. البته به خاطر بی‌نهایت بودنش موهوم و معقول هم نیست. این کلمه رو اینطوری میشه معناش کرد که معنایی رو اثبات کن، نه اینکه محسوسی اثبات بشه. وقتی من میگم خداوند شیئه، فکرت تو این اشیاء محسوسی که میبینی یا میشنوی نباشه، بدون که اون معناییست که قابل احساس نیست. البته به خاطر بی‌نهایت بودن قابل ادراکای دیگه هم نیست. این یه جور معنا کردن این عبارته، ولی قاضی سعید اینطور معنا نمی کنه. معنا رو من مقصود میگیره، چون معنا من مقصود هست. معنا یعنی ما قصد. میگه بگو که خداوند مقصود الکل است، همه جهان. چه تسلیم خدا باشد چه منکر باشد، خدا رو قصد میکنه، ولو با فطرتش. اونی که قبول داره هم با فطرتش هم با ظاهرش، اما اونی که قبول نداره با فطرتش خدا رو قصد میکنه. پس خدا مقصود الکل است، همه موجودات، چه انسان چه غیر انسان، انسان هم چه مسلمان چه کافر، همه خدا رو قصد میکنن. پس تو از شی اون مقصود الکل رو در نظر بگیر، شی رو به معنای بقیه اشیا نگیر، بلکه شی رو عبارت بگیر از موجودی که مقصود الکل است. این کلمه معنای کلمه اثبات و معناست. احد هما اثبات و مقصود للکل. کلمه معنا رو تبدیل کرد به مقصود، چون معنا به معنای مقصود، معنا به معنای مقصوده. اونطور که من معنا شدم معنا نکرد. اونم که من عرض میکنم یه معناییست، ممکنه امام اونو قصد نکرده باشن. میخوام عرض کنم کلمه معنا رو میشه اینطوری تفسیرش کرد. حالا در اینجا معنا به معنای اینه که خداوند محسوس نیست، ممکنه باشه. خداوند مقصود هست، اینم ممکنه باشه. و این که خدا مقصوده شاید رساتر باشد از این که خدا محسوس نیست. و شاید هم بتونیم بگیم که اگر بگیم خدا معنا هست یعنی محسوس نیست، خدا رو شیء غیر محسوس قرار دادیم، اما خدا رو شیئی که از موجودات ممکن غیر محسوس هم جدا باشد قرار ندادیم. میخوام معنایی رو که ایشون کرده ترجیح بدم، بلکه تعیین کنم، نه ترجیح بلکه تعیین. اگر بگیم خداوند معناست یعنی محسوس نیست، اون وقت اینطور اراده میشود از این جمله که شیئی رو که اطلاق میکنی بر خدا شیئی محسوس قرار نده، چون خدا معناست محسوس نیست. خب حالا شخصی ممکنه اطلاق کند شیئی رو بر خدا، خدا رو محسوس قرار نده، ولی شیئی دیگری که غیر محسوس است ولی از ممکنات است قرار بده. این احتمالش هست. امام اگر میفرماید معنا رو اثبات کن و معنا اینطور تفسیر بشه که عرض کردم، لازمش اینه که کاملا خدا رو از خلق جدا نکنی، بلکه او رو از محسوسات جدا کنی، ولی او رو مثل معناهای دیگر قرار بدیم. اما اگر گفتیم مقصوده، معنا رو من مقصود گرفتیم، مقصود رو چون مطلق مقصود الکل قرار داریم، هیچ موجودی مقصود الکل نیست جز خدا، دیگه اون وقت با موجودی دیگه شریک نمیشه. اما اگر معنا رو به من غیر محسوس گرفتیم، میتونیم بگیم، یعنی این توهم میشه که خداوند شیئیست غیر محسوس، یعنی شیئیست مانند ممکناتی که مجردند، محسوس نیستند. وقت معنا معنای خیلی کاملی نیست. اما اگر گفتیم خود معنا به معنای مقصوده، در اینجا مقصودم چون مطلق آمده مقصود الکله، خب هیچ موجودی جز خدا مقصود الکل نیست. وقت کلمه معنا که در اینجا آمده هر نوع شریکی رو نفی میکنه، درست منطبق میشه بر خدا نه بر غیر خدا. پس اون معنایی که و تفسیری که مرحوم آقای سید برای معنا کردن بهتره و شاید متعینه.
مقصود الکل ممکن باشه؟
بله مقصود الکل ممکن نیست. چون کدوم ممکن؟ شما اون ممکن هم یه مقصودی داره، ممکن مقصود کل مادون خودشه، ولی خودش هم مقصود داره، مقصودش خداست، اونم مقصود داره، خودش مقصود همه نیست، مقصود پایینی های خودش هست، مقصود خودش نیست، مقصود خودش خداست. مثلا پس اون اولین مخلوق خدا که عقله، همه موجودات فرض کنید به سمت عقل میرن و مقصود این عقل مقصود همه موجوداته، ولی همه موجودات پایین تر از خودش، خودش به سمت چی میره؟ خودش که به سمت خودش نمیره که، ولی به سمت بالاتر بره. پس خودش مقصود خودش نیست، بنابراین نمیتونه مقصود کل باشه. مقصود مادون هست، مقصود کل نیست. اونی که مقصود کل خداست، واجب الوجوده، که میشه گفت غایت افعالش خودش هست. یعنی حتی عقل که اولین مخلوق او و بزرگترین مخلوق اوست، او را قصد میکنه. پس مقصود الکل که گفتیم فقط یه نفره و اون خداست، شریکی اصلا پیدا نمی کنه. احد هما اثبات و مقصود للکل که یحتاج و الیه القل و الکل. ما میگیم که ریز و درشت محتاجن به خداوند، کوچیک و بزرگ، گنگیم ریز و درشت، کوچیک و بزرگ. در عرب گفته میشه قل و جل، قل از ماده قلیله، جلم فرمانه عظیمه، یعنی بزرگ، یعنی کوچیک و بزرگ، خرد و کلان، ریز و درشت، همه به او احتیاج دارن. و مقصدون للجمی یقصده المتحرکات، همه متحرکات او را قصد میکنن، همه موجودات میشن متحرک، حتی عقول، منتها نه اون حرکتی که برای کسب کماله. عقول مقام ثابت دارن، بالقوه نیستن که برن کسب کمال کنن، ولی حرکت درشون هست، حرکت از عدم ذاتی به وجود عطایی، لااقل این حرکت توشون هست، حرکتی که صدرا در مبدا و معاد مطرح کرده، مرحوم حاجی سبزواری در حاشیه شواهد روحی مطرح کرده، هر دوشون برای عقول حرکت قائلن، منتها معنا میکنن حرکت رو به حرکت من عدم ذاتی الی الوجود العطایی، که هر حادث ذاتی این چنین حرکت رو داره. فقط اون قدیم به ذات اون این حرکت ندارد. پس همه متحرکند، اگر همه متحرکند همه قایت حرکت دارند، و قایت حرکت موجودی باید غایت همه حرکات موجودی باشد که ثابت باشد و او دیگه حرکت نکند که به دنبال غایتی برود و اون جز خدا کسی نیست. یقصد المتحرکات و هو غایت الغایات. غایت الغایات یعنی غایت های دیگر ممکنه باشن ولی بین راهی هستند، نهایی نیستند. اون غایت الغایات یعنی نهایی هست، غایت نهایی. و الى ذلك البت اشار الامام علیه السلام به قولش که فرمود ارجع به قولی شیعون الى اثبات من. این اولین امری بود که مجوز اطلاق شیع بر خدا می شود. یعنی اگر شیع رو بخواستیم بر خدا اطلاق کنیم به این معنا اگر اطلاق می کردیم جایز بود، به معنای اینکه مقصود الکل است، به این معنا جایزه. امر دوم نمی‌رسیم بخونیم، بعد بذاریمش برای جلسه بعدی.